در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و بهترین ها نصیبتون. حاجای نظافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمت شما هست.
حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا
خیلی شما. خوش آمدید.
دعاگو بودیم،
بزرگ زیاره. خوشحالیم که از مشهد و رضا همیشه ما یه زائر داریم و خیالمون راحته که سلام ما رو محضر حضرت خواهند رسود. خدمت شما
و همه بینندگان،
خدا انشالله شما رو حفظ
کنه. سلامت باشید.
بحثمون راجع به عزت بود.
بله.
و عوامل عزتمندی که واقعا نکته مهمیه. چقدر خوب انسان‌ها عزتمند باشن، با عزت زندگی بکنن، اون تا بعضی وقتا این عزت خدشه دار میشه. امروز هم ما و مخاطبان منتظریم که بحث شما رو بشنویم.
عنوان کلی بحث اصول ارتباطات صحیح بود.
بله.
تو خانواده، تو جامعه، با آحاد گوناگون چگونه رابطه برقرار کنیم که رابطه درستی باشه. اصول رو گفتیم، رسیدیم به اصل عزت. در رابطه با عزت خب باید عواملش رو بدونیم و عوامل ذلت رو بدونیم. ندونیم نمیشه، همینجوری به دست نمیاد. یکی از عوامل عزت که امروز میخوایم نسبت به اون گفتگو کنیم، قناعت هست. در روایت داریم بالقناعت تکون العزه، عزت به وسیله قناعت حاصل می شود. یا توی یک روایتی داریم عز من قنع، هر که قانعه عزیزه.
عزیزه.
حالا قناعت یعنی چی؟ قناعت در یک کلمه رضایت به داشته ها، رضایت به موجودی، رضایت به بقیت الله. میدونید اصل آیه بقیت الله مربوط به مسائل اقتصادیه، که قوم شعیب که فساد اقتصادی داشتن، حضرت شعیب بهشون گفت اوف المکیال و المیزان، پیمانه ها رو، ترازو رو درست میکشید، پیمانه ها رو پر کنید. بعد داره که در ادامه از مال مردم نکاهید، بقیت الله خیر لکم. آنچه که نتیجه معامله حلال و جوان مردانه و بدون استرس و همراه با آرامش تهش چقدر براتون میمونه، همون خوبه. اگر کسی آنچه که براش باقی ماند،
این خیر لکم،
این براش خوبه، اگر راضی شد میگن قانعه. رضایت به مقدرات الهی میشه قناعت. قناعت اصلش درونیه که حال انسان خوب میکنه. مقدرات هم فقط بحث ثروت نیست. یه بچه‌ای داریم زیباتره، یه بچه‌ای داریم بهرش از زیبایی کمتره، یکی هوشش بیشتره، یکی هوشش کمتره، موقعیت اجتماعی آدم‌ها متفاوته. اینا جبره، یعنی تو این عالم بنا نیست همه مساوی باشن در سهمشون از نعمت‌ها.
به بخوایم یا نخوایم.
عالم بنیادش بر تفاوت هاست. میدونید چرا؟ چون عالم به هم میریخت.
یه چیزایی من دارم دیگری نداره، یه چیزایی دیگری داره من ندارم.
اگه قرار بود همه باهوشترین افراد باشن، هیچ کس دیگه زیر دست کسی کار نمیکرد. آرام به هم میریخت. همه میگفتن ما میخوام فوق تخصص باشیم. بعد دیگه پرستاری نمیرفت کسی. ولی نزد خدا پرستار محترم هم میتواند مثل پزشک برتر باشه یا از پزشک برتر باشه. یک انسان به حسب ظاهر تو دنیا عادی میتونه شأنش بالاتر باشه، میتونه هم شأن او باشه. این برای گذران امور زندگی دنیاست. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه. قیامت که میشه قیامت یک دایره رو میاره پایین،
یک دایره رو میاره بالا.
تو دنیا نعمت ها متفاوته. بعضیا به جنگ خدا میرن از ته دلشون، یعنی چرا اینجوریه؟ بعضیا میگن نه ما راضییم.
اصلا از همین تفاوت هاست که جریان زندگیه،
جریان زندگی رو شیرین میکنه.
بله و زنده میکنه جامعه رو.
اصلا در قرآن داریم که میگه ما نعمت رو، معیشت رو تقسیم میکنیم و متفاوت هم هست. بعد میگه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، خدا میخواد بعضی رو به استخدام بگیرن. قانون اینجوریه. ولی خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اون چیزی که دل انسان رو آرام میکنه اینه که اگه ثروت من کمه، تکلیف من هم کمتره. اگه ثروت من کمه، روز قیامت معطلی کمتری دارم. اگه ثروت من کمه، اصول شادی را من هم میتوانم داشته باشم. یعنی زندگی شاد فقط مال پولدارا نیست، بلکه اگر یک خانواده که سطح اقتصادیش پایین تره اگر هنر زندگی را از اهل البیت یاد گرفته باشه، شادی او از ثروتمند بیشتره. اون که ماشین مدل بالا نداره استرسش هم کمتره، اون که داره استرسش هم بیشتره. ثروتمندان ناامنی بیشتری علل قاعده خواهند داشت، یعنی به اونها طمع میکنن دزدان و جنایتکاران. میخوام بگم شادی مال همه‌ایه، بهجت درونی مال همه‌ایه و اون یعنی همین قناعت. خب قناعت پس تعریفش اینه. در روایت داریم القناعت و مال لا ینفد، ثروت بی پایان. شما هر ثروتی داشته باشید تموم میشه.
بله.
قناعت میگه بی پایانه. چرا؟ چون درونیه. در تا زنده هستم با من هست اگه قانع باشم. نه تنها تا زنده هستم، در بهشتم با من هست. تو بهشت خدای متعال در قرآن وقتی که میخواد بهشت رو توصیف بکنه، بهشتیان رو توصیف کنه، میگه فی عیشتن راضیه. نمیگه اونا راضیان، میگه زندگیشون راضیه. میخواد بگه چقدر اینا خوشنودن، چقدر خوش به حالن. اصلا انگار زندگیشون رو باید بگیم زندگی اینا راضیست. پس کسی که قانعه ثروتش بی پایانه، ثروتش تمام نمیشه. و این رضایت اون نتیجه زندگیست. یعنی اوج چیه؟ یعنی یک کسی میخواد به ثروت هنگفتی دست پیدا کنه، دنبال چیه؟ دنبال اینکه خودش رو راضی کنه. خب اسلام یک روش یاد داده بدون ثروت به این دست پیدا کنه. کسی که میخواد اوجی بگیره در هر، در ریاست، در شهرت، در هر چیزی، اگر کسی قانع باشه نرس بدون زحمت به این درجه رسیده، به نتیجه زندگی، به دستاورد زندگی دست پیدا کرده. پس قناعت رو گفتن ثروت
بی پایان. فرموش حضرت رضاست اونجا که فرمود به کم خدا راضی باشی تا خدا هم به کمتون راضی باشه. اینم باز یه شعبه ای از قناعت.
بله. یعنی وقتی ما به کم خدا راضی هستیم، بعد دیگه تکلیفامون سبکتره. هر که با همش بیش برفش
بیشتر.
تو پیامبران همه مستضعف بودن جز حضرت سلیمان علی نبی نوادی و علیه السلام. ولی حضرت سلیمان آخرین پیامبری که میره بهشت.
باید حساب پس بده.
حساب پس. با این که پاک پاک، یک ذره دلبستگی هم نداشت.
بله دیگه فی حلاله ها حساب.
بله، میخواد محاسبه میشه دیگه. قاعدش اینه.
خیلی سخته.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یکی از مشکلات اینه که آقای شریعتی ما دیدمون به ثروت درست نیست. یعنی توجه نداریم که این یک باریست بر دوش ما. و یک درد سرهایی دارد و ثروت تکلیف داره. و کسی که ثروتش کمه تکلیفش کمتره. نمیخوام بگم دنبال تولید ثروت نریم، امروز توضیح خواهم داد. نه، تولید ثروت کار انبیاست، کار اولیای خداست، و کسی تولید ثروت نکنه سرزنش شده. ولی نتیجه تلاش های آدم ها یکسان نیست. اما دانشجویان همه خوب درس بخونن، همه اول نمیشن. تو کشتیگیری یکی اول میشه، همه هم تلاش بکنن، بقیه نباید خودخوری کنن.
خیلی نکته مهمیه.
اگه درست عمل کرده نباید خودخوری کنن. من تکلیفم رو انجام دادم، نباید کسی قهر بزنه به خودش. و من وقتی به خودم قهر میزنم، به خانواده هم ناخودآگاه قهر میزنم دیگه. اگر میخوام قهر بزنم به خودم، نق بزنم، بگم چرا نمازم بهتر نشد، چرا اخلاقم بهتر نیست.
تو کمالات نباید قانع باشی.
آفرین. اسلام از جهت دین قناعت است، از جهت دین قناعت نیست. وقتی بحث مصرف و امکانات مادی میشه، میگه به همون کم دلتو خوش کن، زندگیتو خراب نکن. وقتی بحث کمالات میشه، دین قناعت نیست. یعنی هر کسی میخواد بگه خدای منو بهشتی کن، نگه من همون دم در بهشت تو کوچه پس کوچه
رو جا بده.
نه، بگه منو بالا بالاها جا بده. وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا، خدای من از برترین بندگانت از جهت بهره قرار بده. احسن عبیدک نصیبا، چون تو بهش آدم ها جایی همو تنگ
نمی کنه.
تو دنیا این سکوی اول مال یه نفر دیگه جایی همو تنگ میکنن، این صندلی یه نفر میتونه بنشینه، ولی در آخرت اینجوری نیست. مسائل معنوی اینجوری نیست. و گفتن در جهت مسائل ابدی و معنوی اصلا قانع نباشید. میگن پیامبر اکرم یه خادمی داشتن، یه روز بهش گفتن فلانی 7 سال خدمت کردی، یه چیزی از من بخوا. گفت اجازه بدین فکر کنم. زرنگ بود، تربیت شده دست پیامبر دیگه. بعد فرداش اومد، گفتن هات حاجتک، بگو چی میخوای.
بگو.
گفت میخوام در بهش با شما باشم. حالا رو رو ببین، نمیگه میخوام برم بهش، میگه تو بهشتم میخوام همنشین شما باشم. چشیده مزه همنشینی با پیامبر. پیامبر گفتن کی بهت یاد داد؟ گفت خودم فکر کردم، دیدم ثروت تمام میشه، هر چی باشه مرگ ما رو از همه چی جدا میکنه، دیدم این بهترین حاجته. حالا هم پیامبر قول دادن، هم این چنین حاجتی خواسته، گفتن باید کمکم کنیم. اونجا به او گفتن به کثرت سجود،
سجده های طولانی و زیاد.
احتمالاً متناسب با کمبود او گفتن کمکم کن. یعنی شفاعت همین جوریه دیگه، یه طرفش دست ماست، یه طرف دست اهل بیت.
این بر باید اون ظرفیت،
این دو تا باید کنار هم قرار بگیره. لطف اونا کنار عمل ما قرار بگیره، ما کمبودامونو باید برطرف بکنیم. منظورم که همت رو باید ببینیم توی مسائل معنوی، نباید قانع بود. در روایت داریم لا کنز اغنا من القناعه، هیچ گنجی بی نیاز کننده تن از قناعت نیست. یعنی هر گنجی داشته باشیم، باز دوباره انسان یه نیاز جدیدی براش تولید میشه. توی دعای عرفه امام حسین هستش که امام حسین علیه السلام یه جمله، اینا رو خوب حفظ کنیم. بالاخره ما با خودمون زمزمه هایی خواهیم داشت.
بله، بله.
زمزمه های قشنگ داشته باشیم. یه عبارت از دعای عرفه اینه، اللهم اجعل غنای فی نفسی. حضرت میگن خدایا بی نیازی رو در درون من قرار بده.
اللهم اجعل غنای فی نفسی.
یعنی نخوام با امکانات بی نیاز بشم، بی نیازم نمی کنه. دنیا مثل آب شوره، هر چی بخوری تشنه تر
تو
باشی.
امین الله هم داریم، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن بقدره،
آرامم کن با تقدیر خودت. دنیا مثل آب شوره، هرچی انسان گیرش بیاد بازم میخواد، سیر نمیشه. لذا در تعقیب نماز عصر داریم اعوذ بک من نفس لا تشبع، خدا به تو پناه میبرم از اون نفسی که سیر نمیشود. میدونید در بحث استعاذه گاهی گفتن پناه ببرید به خدا از شیطان، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گاهی هم گفتن پناه ببرید به خدا از مدخلهای ورود شیطان، از رذائل اخلاقی، اونم به اندازه شیطان خطرناکه. یکیش اینه که نفسی که سیر نمیشود تو مسائل مادی، هر جا بره آدم بازم میخواد. اگر تربیت اسلامی نشده باشه، اگر عاقل نباشه، تمام چاهای نفت مالو باشه، بازم میخواد. بشر اینجوریه، به هر رتبه برسه بالاترش میخواد،
چون ته نداره. و
اگه مدیر کل بشه میگه که وزیر بشه میگه رئیس جمهور بشم، همینجور باز قدرت میخواد. بشر اینجوریه، خدا آدم رو اینجوری آفریده. در حکمتی هست توی نهج البلاغه خیلی قشنگه، حکمت 376. من عمدن سعی میکنم شماره ها رو بگم، چون دیدم فرهیختگانی هم هستن که اهل یاد داشتن. اهل
حالا اونه که یاد داشت میکنن که هیچون هم فرصت نمیکنن یاد داشت بکنن یا شرایطش رو ندارند، میتونن به کانال ما مراجعه بکنن. احادیث و روایات در کانال بارگذاری میشه. اینم اتفاق مبارک است.
بله، داره که امیرالمومنین فرمود حکمه علا مکسر منها بالفاقه، میگه حکم شده، یعنی سنت این عالمه، هر کی پولدارتره فقیرتره. جمله عجیبی ها. البته اون پولداری که تربیت دینی نشده است، میگه حکم شده هر کی بیشتر داره نیازش بیشتره، فقیرتره. چرا؟ چون خود اون امکانات باز یک امکاناتی میخواد برای حفاظت از آنها.
این در واقع ولعتو بیشتر میکنه،
ولعتو بیشتر میکنه. اصلا طبیعت عالم اینجوریه، طبیعت عالم هم اینجوریه. وقتی داری برای حفاظت از اونها باز پول میخوای دیگه، باز باید کارگرایی داشته باشی بهشون پول بدی تا حفاظت بکنن. ببینید زندگی ثروتمندان از دور قشنگه، چرا زندگیامونو خراب میکنیم؟ چرا خوش نیستیم با همین زندگی خودمون؟ بحث من این نیست خدای نکرده بخوام توجیه بکنم مشکلات اقتصادی را. ما مسئولین باید تلاش کنن. اصلا ما بحث این حرف مال مسئولین نیست. مسئولین باید به فکر توسعه بر مردم باشن
و رفاه و آسایش مردم.
این حرف مال پدران نیست. پدرها باید به فکر توسعه بر خانواده باشن. حرف سر اینه که حالا اگه تلاش کردیم فعلا تو یک سربالایی هستیم چیکار کنیم؟ به خودمون نق بزنیم، غر بزنیم، زندگی رو تلخ کنیم؟ اسلام میگه نه. فرمود حکم علی مکسر منها بالفاقه و اعین من غنی عنها بالراحه. فرمود هر کی دلش از دنیا بی نیازه کمکش کردن که راحت باشد. وقتی دل راحت باشه بدن راحته. راحتی همون چیزی که آدم ها دنبالشن، ولی راهشو بلد نیستن. اسلام اومده این آموزش رو به ما بده. بعد فرمود من استشعر الشغف بها، هر کس از ته دل دنیا رو دوست داشته باشه، ملأت ضمیره اشجانا، فهمود دنیا دل او رو پر از غمها و غصه ها میکنه. لهن رقص، فهمود یه غصه ها تو دلش بالا و پایین میره. لهن رقص علی سویداء قلبه، غصه ها به تاب تاب میاندازه وجود او رو. همون یشغله، یه دغدغایی داره که همیشه مشغولش میکنه او رو، همیشه درگیرش میکنه. میخواد بخوابه درگیره، تو خواب درگیره، از خواب بلند میشه درگیره. ای کسی دلبسته دنیا باشد. غمون یحزنه، یه غمی داره که همیشه او را محزون میکنه. بعد فرمود این داستان ادامه داره، کذالک حتی یؤخذ بکظمه. اینجا رو در عربی میگن کظم، یعنی اون موقعی که دیگه مرگ بیاد تا اینجا، یعنی تا اون لحظه آخر این دلبستگی اذیتش میکنه. یعنی آخه بشر فکر میکنه مثلا از این مقطع بگذریم ان شاء الله حل میشه، این پسرم رو داماد کنم، اون دخترم عروس کنم، این خونه رو بخرم، ها باز اون مقطع هم میرسیم، این باز قصه‌های جدیدیه.
بله.
پس نگاه کنید این مشکلات رو باید درمان ریشه‌ای کنیم
که به دلت مربوط میشه.
آفرین. یعنی اگه دل رو درست کردیم بقیه درست میشه، و الا ما نمیتونیم پیش بینی کنیم چی پیش میاد.
و البته کار سختیه.
بخوایم میشه. این دین لذتش فقط مال امیرالمومنین نیست، سلام الله علیه، نه هر کسی سهمی داره.
و مهم اون نوع نگاه و جهان بینی
ماست. اون معرفت خیلی مهمه.
بله مهمه.
حیف سهم ما از دینداری رکوع و سجودی باشد که لذتشو نبریم. حیف ما سهم ما از دینداری روزه‌ای باشه که فقط تشنگیشو تحمل میکنیم. دینداری لذیذه، همون معرفتشم الان من دارم میگم لذت میبرم، بینندگان یقینا لذت میبرن. حالا اگه عمل کنیم چه میشود؟
گفتنش هم شیرینه.
گفتنش
وای
شیرینه.
به حالی که بچشید.
احسنتون. در روایت داریم امام حسین علیه السلام فرمود القنوع راحت الابدان، فرمود قناعت راحتی بدنها هم هست، چون آرامش روح در آرامش جسم اثر داره، آرامش روح در سلامتی جسم اثر داره. دیگه الان میبینید دکتر، هر دکتری میریم میگه استرس دارید. الان میشه بیماری پیدا کرد که به نحوی به استرس مربوط نباشه؟
غالب بیماری ها ریشش همین اعصاب و روان.
و تو کرونا ما تجربه کردیم اونایی که آرامش داشتن بدنشون مقاومت بیشتری داشت، دیرتر تسلیم بیماری شدن. این عبارتی که شما از زیارت امین الله خوندین خیلی قشنگ بود، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، نه مطمئنتن به نعمک. نمیگه خدای من رو با نعمت آرام کن، من آرامش داشته باشم با اینکه تو مقدر الاموری، مدیری مثل تو دارم، ربی مثل تو دارم.
و بعدم میگه راضی باشم،
بعد راضیتن به قضایک، راضی باشم به حکم تو. دنیا باب دل ماها پیش نمیره، پس سنگین تره که راضی باشیم به نفعمونه. راضی هم نباشیم چیز عوض نمیشه. گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده
قضا را،
قضا را نمیتونی تغییر بدی که، یعنی خودمونو خراب میکنیم، خودمونو اذیت میکنیم.
یه جاهایی هم دست و پای الکی و بیهوده،
بیهوده میشه،
جز خستگی هیچی بر آدم نداره و اعصاب داغون.
خب در حکمت 371 داریم، فرمود من اقتصر علی بلغت الکفاف فقد انتظم الراحه. فرمود هر کسی اکتفا بکنه به اون حد از مالی که زمینگیرش نکرده. با موتورم میریم، با ماشینم میریم، بعضی هم با ماشینای چند میلیاردی میرن، بالاخره همه به مقصد میرسن. حالا اگه کسی سهمش، اسم ماشین نمیبرم جسارت نشه، اگه سهمش ماشین مدل پایین باشه، بعد بگه خدایا راضیم. فرمود این به راحتی و آسایش دست پیدا کرده و تبوع خفض دعه، به زندگی وسیع دست پیدا کرده. عجیبه ها، اگر مثلا یک کسی خونه 60 متری داره، انشالله خدا گشایش بده بر همه مردم ایران، بر همه گشایش بده. حالا فرض کن یک کسی در ابتدای زندگی خونه 60 متری داره، 75 متری داره، این امیرالمومنین میگه اگر دلشو قانع بکنه، اکتفا بکنه، این میگه زندگیش وسیعه. چجور وسیعه؟ وقتی دل انسان ناراحت نیست، دل انسان شاده، شادی یعنی وسعت روح، ضد شادی اینه که دل انسان گرفته باشه. دل اگر وسعت داشته باشه، آدم تنگی مکان رو حس نمی کنه. هستن آدمایی که تو قصرن زندگی برشون تنگه، هستن آدمایی که تو سنگر کوچکن ولی زندگی رو وسیع میبینن. خدا رحمت کنه امام رو،
رحمت الله،
سالها تو جماران بود، یه دفعه نگفت دلم گرفت. چرا؟ چون اولیاء خدا دلشون رو زودتر فرستادن تو بهش. آخر خطبه قاصعه داریم، امیرالمومنین میگه ما اهل البیت از اونایی هستیم که قلوبهم فی الجنان اجسادهم فی العمل، دلاشون تو بهشته. توی یکی از خطبه ها داریم امیرالمومنین فرمود اخرجوا قلوبکم من الدنیا، دلاتون رو از دنیا بفرستید بیرون قبل از اینکه بدنها بره بیرون. دل که تو بهش باشه، آدم تنگی رو حس نمی کنه،
دیگه اسیر نیستی که امیری.
این خاطرات بچه های جنگ خیلی زیبا، واقعا اونجا شادی بود، خنده بود،
حال خوب،
حال خوب بود. خاطرات آزاده ها هم قشنگه. من توصیه میکنم بینندگان عزیز این کتاب ها رو تهیه کنیم، هم خودمون بخونیم هم بچه هامون بخونن. اینا راهیست برای تربیت، چون تربیت در این روزگار سخت شده با این فشار رسانه‌ای دشمنان. ولی هر کسی که بچهش با روحیه شهدا انس بگیره، این نجات پیدا میکنه. آزاده ها در سخت‌ترین شرایط بودن تو زندان های عراق، یعنی غذا کم، جا بسیار تنگ، ولی اینا به درجات بالای علمی و معنوی دست پیدا کردن و به خودشون جشن برگزار میکردن، هم مراسم عزا، هم جشن، با کمترین امکانات مدیریت کردن زندگیشون رو. خب پس میفرماید به اون زندگی وسیع دست پیدا میکنه. چرا؟ چون دلش بازه. ما باید اینو بخوایم که این دل باز بشود و قناعت کارکردش اینه. در روایت داریم من قنع لم یغتم، کسی که قانعه غمی نداره. مگه میشه آدم غم نداشته باشه؟
انسان بی غم مگه داری؟
نداریم. توی ابتدای نامه 31 امیرالمومنین 13 یا 14 ویژگی برای هر جوانی میگن. دو تاش اینه: حلیف الهموم، قرین الاحزان. هم پیمان با دغدغه ها، دغدغه از انسان جدا نمی شود
و هم نشین غمه.
غمه. پس معناش چیه؟ معناش اینه که غم های بی فایده نداره. دو نوع غم داریم: غم های پوچ، غم های کودکانه. ما اگه الان فیلم می باشه از دوران کودکیمون، اون عشق ها و غصامون، خودمون می خندیم به اون غم ها.
بله.
پدر مادر رو گاهی حرص می کنن، برای چی گریه می کنن؟ که ارزشی نداره. حالا اون کودک طبیعیه. اگر یک کسی کودک 40 ساله بود چی؟ اسلام هنرش اینه که سطح غم ها رو میاره بالا. غم رو نمیشه از انسان گرفت. غم موتور حرکته.
ولی غم غمی میشه که سازندگی داره.
آفرین. میگه بابا این چیزا ارزش قصه خوردن نداره، این چیزا ارزش قصه خوردن دارد. خدا رحمت کنه شهید محمودی رو. خیلی جوانه. نورانی بود، خیلی ملیح و لطیف و چشمش همیشه خیس بود، بس که این با اهل بکا بود، خیلی لطیف. یه روز دیدم داره گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنه؟ بالاخره از زبونش کشیدم بیرون که متوجه شدم میگه دیشب نماز شب خواب موندم.
حالا قصه میخوره.
حالا کسی که قصه اینه داره، نون پنیرم باشه، میگه الحمدلله، نون خالی هم الحمدلله. قصه‌هاش، ببینید دل ما مثل این لیوانه، ظرفه. امیرالمومنین فرمود ان هذه القلوب اویه، دلها مثل ظرفه. این ظرف رو، این لیوان الان به مقداری که با آب پر شده از هوا خالیه، به مقداری که از آب پر نشده از هوا پره. ما دلمون رو با چی میخوایم پر کنیم؟ غم خوب توش جا بدیم، اون غمای دیگه میره کنار. بعد اون غمهای خوب سازندهه. بعد غمهای خوب شادی میاره. غمهای پوچ شادی نمیاره. سازندگی به قول شما نداره. اون غم خوب چیه؟ غم انسانیت، غم فقرا، غم آخرتم، غم امامم.
یه جاهایی من فکر میکنم غم مثل یه کوره میمونه که تو وقتی میری توش به اون پختگی لازم میرسی، میتونی راحت زندگی کنی.
یکی از طلبه های ما اخیراً اتفاق تلخی براش افتاد. شاید گفتم اینجا پدر و مادر و خواهر رو یه جا از دست داد.
ای بابا.
آره.
چقدر سخت.
آره. کل خانواده‌شون رفت.
یه دفعه.
آره، در سفر بازگشت از سفر اربعین.
ای داد بیداد.
آره، خدا خواست اونا پاک برن. بعد من قرار شد برم به این عزیز خبر بدم. و همش بهش میگفتن که پدر مادر توی بیمارستانن، بیهوشن. ایشون هم خودش بیمارستان بود. خلاصه دیگه گفتم باید بگیم دیگه، حالا آوردیمش خونه. و من رفتم اونجا یه مقدماتی رو گفتم، بعد بهش گفتم که خبر داری اغتشاشات رو؟ گفت ها. گفتم اینا غم داره، تو طلبه ای، این بار سنگین اجتماع رو دوش تویه. آقای شریعتی این جمله آرامش کرد. گفتم وقتی ما میریم سر مزار پدرمون، به پدرمون چی میگیم در زیارت اهل قبور؟ میگیم السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله. آخرش میگیم انا ان شاء الله بكم لاحقون. میگیم شما جلوتر رفتیم، ما ملحق میشیم. بابا این معارف باید به کمک ما بیاد. گفتم غم ارزش ها رو باید داشت، غم جامعه رو باید داشت. واقعا اگر ما به تکالیفمون فکر کنیم، به مسئولیت هامون فکر کنیم، غم های دنیا میره کنار و قابل مدیریت میشه. قابل، یعنی اسلام هم یاد میده غم های دنیوی رو مدیریت کنیم، هم میگه به چیزای بالاتر فکر کن. اینا خود به خود در حاشیه قرار.
فرمایش حضرت هم که یبن الشبیب ان کنت باکی ان فبکی للحسین، اونم در همین راستاست. اونجا رو ببین دیگه، غمای دیگه رنگ میبازه.
بله، طبیعتش همینه. خب پس اینم یک نکته که قناعت اثرش اینه که غم نداره انسان. بعد در روایت داریم از امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه داریم. سوال کردن آقا این حیات طیبه یعنی چی؟ میدونید اسلام وعده داده مزد ما چیه؟ نتیجه چیه؟ فرموده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. به او یک حیات طیب میدیم، گوارا، شاد، پاک، پاکیزه. یعنی از نظر اسلام بعضی ها مرده هن. باید توسط ایمان و عمل صالح زنده بشوند، چون زندگیشون اون بعد حیوانیه، اون بعد جسمانیه. بعد از امیرالمومنین سوال کرد حالا این قناعت یعنی چی؟ فهمون این حیات طیبه چیه؟ فهمون قناعته، یعنی اون اوجی که حیات طیبه میخوام بهش دست پیدا کنیم قناعته. بنابراین روی موضوع خیلی حساب باز کنیم. دنیا میخوایم قناعت، آخرت هم میخوایم با قناعت گره خورده. اون وقت حالا در دعای ابو حمزه سومالی داریم، اینم از اون دعایی که خوب حفظش کنیم برای دعای دست. احینی حیاتا طیبتا فی ادوم السرور و اتم العیش. میگه خدایا مرا زنده کن به حیات طیبه، یعنی حیات طیبه رو به من بده، اون زندگی گوارا و پاک رو به من بده. ویژگیش چیه؟ میگه شادیش مدامه.
این ثمرشه.
مگه میشه شادی مدام باشه؟ بله، اگه کسی به قناعت دست پیدا کنه شادیش مدامه. ببینید شرایط ناامنی همیشه پیدا میشه، شرایط مشکلات اقتصادی پیدا میشه، بیماری پیدا میشه. اگر معرفت دینی پیدا بکنیم و با اون مدل زندگی بکنیم، تو ناامنی، تو گرسنگی، تو بیپولی، توی فشار روانی حتی که ما رو مسخره کنن، الان شما گفتید که اون آیه رو خوندید برای یه عزیزی فلا یحزن که قولهم، توی شرایط گوناگون انسان حالش بد نمیشه.
در واقع نوع مواجهه ما مهمه.
آره. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که آقا میدونه من تو هر حادثه میتونم فیضی ببرم. ما از باخت اذیت میشیم، از خسارت اذیت میشیم. اگه بدونیم همیشه چیزی داره گیرمون میاد شاد میشیم،
یعنی بدونی یه سهمی برای من هست تو این اتفاق.
بله. غم‌ها آدم رو به خدا نزدیک میکنه. ما وقتی که پول نداریم تکلیفمون کمتره. وقتی در مشکلات اقتصادی و نمی‌دونم معیشتی قرار میگیریم، اگه بگیم انا لله و انا الیه راجعون، میگن بشر الصابرین، بشارت باد به این آقا. بعد ما بر اهل البیت صلوات نمی‌فرستیم؟ ان الله و ملائکته یصلون
بله علی النبی.
حالا اگه کسی صبر بکنه تو مشکلات، خدا میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و مغفره. این ادامه آیه بشر الصابرینه، از جانب خدا بر اونها صلوات، رحمت و مغفره. بنابراین شادی مدام. بعد میگه زندگی تمام، اتم العیش، زندگی تمام. انگار زندگی ما توش نقصه، بیشتر اون بعد جسمیه، اون بعد روحی پرورش نمی کنه. و ما که میمیریم این جسمو میذاریم، ما با دلمون میریم از این دنیا، نه با جسممون. ما با آنچه که ذخیره کردیم تو دلمون، با به میزانی که معرفت خدا داریم، به میزانی که راضی هستیم از خدا، به میزانی که قانع هستیم، به میزانی که سلامت روحی داریم، اونجا فیض میبریم. اون جسم این دنیا که به درد اونجا نمیخوره که. نه اینکه بخوام میگم اونجا جسمی نیست، ولی این جسمو میذاریم، روح میره از این عالم. خدا کنه که روح ثروتمند برود،
اون من واقعی ما.
آفرین. روح شاد برود، روح سالم برود. اینا تعابیر گوناگونه.
ارجعی الی ربک راضیه.
راضی برود. احسنتون. خب حالا چی کار کنیم که قانع بشویم؟ اولا گفتن زیاد به فرودستان نگاه کنید.
الان وارد راهکارهای قناعت شدیم.
چی کار کنیم؟ میخوام کاربردی باشه دیگه. گفتن به فرودستان جامعه زیاد نگاه کنید. بالاخره ما اگه در هر سطح اقتصادی هستیم، کسی هست که از ما سطحش پایین‌تر. اگه من یه بیماری دارم، کسی هست که دو تا بیماری داره، کسی هست که سه تا بیماری داره. اگه من مشکل مالی دارم کسایی هستن بدترن. گفتن به اونا زیاد نگاه کنید. این تو نهج البلاغه اکثر ان تنظر الی من فضلت علی، تو زیاد نگاه کن به اونایی که خدا تو رو بر اونها برتری داده. بعد فرمود فإن ذلک باب من ابواب الشکر، این دری از درهای تشکر از خداست. یعنی اگر زیاد نگاه کنیم شاکر میشیم. آدمایی که شاکرن حالشون خوبه، چون شکر بدون توجه به نعمت معنا نداره. وقتی توجه کنی به داشته ها میگی خب الحمدلله دارم دیگه. حالا اگه به پولدارتر از خودمون نگاه کنیم چی؟ غم پیدا میکنیم، ناشکر میشیم، از خدا ناراضی میشیم. در روایت داریم نگاه کن به اونایی که در قدرت از تو سهمشون کمتره، نگاه نکن به اونایی که مافوق تو هستن. فرمود این دل تو قانع میکنه. بنابراین رسانه الان وظیفه‌ش چیه؟ هر برنامه‌ای که میسازن باید حال مردم رو خوب کنه، باید مردم رو قانع کنه. این توصیه به مسئولان نیست که به زیر دستا نگاه کنن. مثلا مسئولان ما بگن افغانستان رو نگاه کنید، و افغانستان امام خمینی نداشت، این همه شهید نداشت.
بله بله بله،
دعا میکنیم اونا هم نجات پیدا کنن. مسئولان ما حق نرم بگن مردم یمن رو نگاه کنید. نه، الان ما داریم میگیم آقا من تو این شرایطی که هستم چیکار کنم حال دلم خوب بشود. این خانم بنده، خانم شما الان به کی نگاه کنه تا حالش خوب بشه؟ فرزندمو رو کدوم خانواده ببریم؟ بعضی جاها بچه‌هامون رو نباید ببریم.
با کی معاشرت داشته باشیم؟
بله، اگر یه خانواده پولداری هستن که وقتی شما میرید بچه‌تون ناراحت میشه، ناراضی میشه، خب نرید اونجا. دیدید که یه آدم تو بازار رد میشه، خب بچه اینو میبینه میگه میخوام، اینو میگه میخوام. خب چه کار داریم؟ تو بازار بریم، از اون ور بریم؟ ما که نمیخوایم براش بخریم. خود دیدن اذیت میکنه آدم،
حسرت ایجاد میکنه.
حسرت ایجاد
میکنه. بچه هم نمیتونن تحلیل کنن.
بله نمیتونن. حالا گاهی هم متاسفانه بزرگتره هم نمیتونن تحلیل کنن. یه همون کودکای
بله
40 ساله که گفتم، یعنی گاهی این بدن رشد میکنه، روح پا به پای این بدن رشد نمیکنه.
اسباب بازی هامون یه وقتایی بزرگتر میشه.
آفرین. لذا گفتن که تو رفت آمدها دقت کنید، رسانه تو برنامه سازی دقت بکنه. ببینید الان دارن آشپزی آموزش میدن، بعد هر دفعه یک دکوراسیون متفاوت. خب این مردم دل دارن بنده خدا. این از پارادوکس ها ببخشید تناقض هاییه که وجود داره.
گرفتاریم. بله
گرفتاریم. یعنی از یه طرف میگیم آقا باید درآمد، تلویزیون باید درآمد داشته باشه. خب بعد درآمد برای چی میخوایم؟ میخوایم حال مردم رو خوب کنیم. بعد راه درآمد باز حال مردم رو
خراب میکنه.
تبلیغات برای که پول به دست بیاریم، بعد با پول، با این پول میخوایم حال مردم رو خوب کنیم.
به وقتی سریالایی که پخش میشه،
آره،
نمایش تجمع،
دولت ها به رسانه پول کافی میدادن که رسانه از طریق تبلیغاتی که ناخودآگاه قناعت رو کم میکنه از اون طریق نخوان پول به دست بیارن. حالا اگه تبلیغات میکنن یک برنامه‌هایی داشته باشن که اونایی که نمیتونن این کالا رو بخرن ناراضی نشن از زندگیشون. یعنی باز اون سریال ها، اون برنامه ها حداقل این خلأ رو جبران کنه، این آفت رو جبران کنه. یکی از چیزایی که گفتن قناعت میاره، آقا یاد مرگه، آقای شریعتی یاد مرگ قوغا میکنه. برخلاف این که بعضی ها فکر میکنن اگه یاد مرگ باشیم زندگی خراب میشه، زندگی شیرین میشود. خیلی برکات داره. توی صحیفه سجادیه داریم حضرت سجاد میگه وجعل الموت نصب اعیننا،
جلو چشم باشه
همیشه، همیشه. چرا؟ چون باز حال آدم خوب میشه، نمازم خوب میشه یاد مرگ باشه. میدونید حضور قلب در نماز بسیار سخت، اما اگه کسی قبل از نماز با خودش بگه این آخرین نماز است. و چرا خوبه امامان جماعت هم میخوان الله اکبر بگن، یه لحظه برگردن بگن مردم ممکنه این آخرین نماز باشد.
سه قصه عوض میشه. تو زیارت هم همینجوریه.
زیارت هم همینجوریه. سل صلات مودع، نماز بخون جوری که داری وداع میکنی. یاد مرگ انسان رو در کار خیر سریع میکند، حب دنیا که میکشه آدم ها رو، چقدر هم بده، قصه دنیا پیر میکنه آدم ها رو، الکی مریض میکنه، بیفایده، کنترل میکنه حب دنیا رو، ما رو آماده میکند برای سفر آخرت. مثل بچه‌ای که بهش میگن تاریخ امتحانت نزدیکه، خودشو جمع جور میکنه، آماده میکنه خودشو. یاد مرگ شادی میاره. چرا؟ چون میگیم مگه ما چقدر عمر میکنیم؟ شادی یعنی غم دنیا نداشته باشه دیگه. و در روایت داریم با خودتون نگید عمر ما طولانی است. این هم شما رو حریص میکنه هم غمگین میکنه. به مرگ فکر کنید. توی یک نامه هست تو نهج البلاغه فرمود و دنیا اندهو که یوم هان انسلاخه، فرمود اون کسی که دلبسته دنیا نیست، دنیا نزد او مثل یه روزی که داره غروب میکنه. یادمک این برکات رو داره. یکیش اینه که فرمود من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، کسی که به کم زیاد یاد مرگه به کم دنیا راضی میشود. وقتی حالش خراب نیست، ببینید همش بحث سر این حاله، الان اشتباه نگیرن که آقا تنبلی کنن، کمکاری کنن،
نه که اونا رو که دیگه واقعا سر جاش دیگه،
سر جاش. بله. ولی ما میخوام بینیم که اون کسی که داره میره سر کار مغازه‌شو باز کنه، بره توی کارخونه، با حال خوب بره بهتر یا با حال بد بره؟ این دانش آموز عزیز با استرس بره امتحان بده، با استرس مطالعه کنه یا با آرامش؟ یعنی دنیامون بهتر میشه وقتی آرامش باشه. پس یکی از اونها هم گفتن یاد مرگ هست. در رابطه با قناعت یکی چیزایی که مهمه این که مبانی قناعت چیه.
خب میخواید قبل از اینکه وارد مبانی بشیم آیات قرآن رو بشنویم بعد برگردیم؟ بله. اگر موافقید. بله. حالا خیلی جالبه دوستانی که اهل مطالعه هستن این کتاب رو هم من معرفی بکنم خدمتشون. اغلب نکاتی که فرمودی تو این کتاب هست. بله, بله؟ آن روی سکه تألیف حاج آقای نظافت عزیزمون، اتفاق مبارکی است وقتی این نکات مکتوب میشه، همیشه در دسترس آدم میتونه نگاه بکنه، تأملی در بایدها و نبایدهای تولید ثروت و ثروت اندوزی. دوستان اگر نشون بدن، بله، عزیزانی که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن میتونن به سایت ما، بخش فروش اینترنتی محصولات فرهنگی، یا اگر به هر دلیل موفق نشدید 20303 شماره پیامک ماست که میتونید پیامک ارسال بکنید و انشالله از این اثر حاج آقای نظافت هم بهره مند بشید. من نگاه که کردم خیلی جامع و آیات و روایات و حکایت هایی که آوردید به نظرم خیلی میتونه موثر باشه و درس آموز، و اون نکته ای که حاج آقای اشاره کردن هم نوع نگاه ما، هم آرامش دل ما، به نظرم برای زندگی خیلی مهمه و موثره و انشالله اون حس رضایت دست بده. نکته ندارید شما؟
در خدمت.
صفحه 97 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی که سوره مبارکه نساء. اون نکته‌ای که برای اون جوان طلبه گفتید خیلی منو متأثر کرد. برای شادی روح پدر و مادر و خانواده‌شون بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم و همه عزیزانی که در این ایام از بین ما رفتن، پدرها و مادرها، خواهرها، برادرانی که بودند و حالا نیستن، انشالله همشون با امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام محشور باشن. آیات رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجهم بلطف بودن اولاد موسی حالمان خوب است بدون مشهد و قم چرخ این کشور نمیچرخد انشالله هممون زیر سایه مهربانی های امام رضا باشیم زائرین و مجاورین حضرت هم انشالله برای ما همه مخاطبان عزیز دعا خواهند کرد و سلام رو محضر حضرت خواهند رسوند انشالله به حق امام رضا همه دلها آرام باشه و راضی به قدر خداوند متعال وقت در اختیار شما تا جای نظافت حسن خطاب فرمایشات شما رو
بله جنبندی بس این شدش که اولا برای عزت ارزش قائل باشیم ثروت عزت ثروت بی پایان است هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت میخوره به خدای متعال خوشبین باشیم خدا ما رو دوست داره خدا ما رو برای دنیا نمیخواد خدا ما رو برای بهشت ابد میخواهد این خوشبینی به خدا هم خیلی اثر داره در قناعت جزء عواملشه اعتماد به خدا اطمینان به خدا این هم خیلی اثر داره و توصیه کنیم همگان رو به توجه به نعمت عزت و اصلا یکی از کارهای ما این باشه حال دیگران رو خوب کنیم چگونه اونا رو توجه بدیم به نعمتایی که ازش غافلن یعنی مثلا یه خانم ناراضی میگه شوهر من اینو نخریده میگه الحمدلله سالمی شوهرت سالمه بچت سالمه باور کنیم بعضی از بچه ها بیماری هایی دارن این پدر مادر هر چه ثروت خرج بکنن مشکل حل نمیشه و چنین بچه هایی عبرت و مایه بیرون آمدن از غفلت دیگرانه یعنی خدا بعضی ها رو اونایی هم که مشکله اقتصادی و بیماری دارن بدونن خدا خواسته اینا رو وسیله تنبه دیگران قرار بده و اونا افتخار بکنن یعنی اون که معلوله بگه خدای ممنونتم منو وسیله این قرار دادی که این آدمای دیگه قدر زندگیشون رو
بدونن
حال هم دیگر خوب کنیم گاهی حال هم دیگر رو خراب میکنیم ما وظیفه داریم به هم دیگه انرژی مثبت بدیم با نگاهمون با لبخندمون یکیش هم همین توجهات معرفتی آقا این نعمت ما هست الحمدلله خدا رو شکر کنیم توی نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود الا و ان من البلاء الفاقع فرمود فقر بلایه بعد بلافاصله فرمود بدتر الفقر بیماریه. حالا صدها میلیارد داشته باشیم، کلیه هامون مشکل داشته باشه،
همینجا برای شفای مرزا دعا کنیم،
خدا ایشون همشون رو شفا بده.
الهی آمین.
ولی کسایی که هنوز بیماری پیدا نکردن، خب ناراضی نباشن از زندگی. فرمود بدتر از مشکل مالی بیماری است، بعد فرمود بدتر از بیماری های جسمی بیماری های روحی است. چون بیماری های جسمی مال این 70 ساله، بیماری های روحی تا ابد ما را اذیت میکنه. من امیدوارم که این حرفا اول برای خودم مفید باشه، بعدم برای همه بینندگان عزیز،
خدا انشاءالله حفظ،
بعدم همه عزیزان سعی کنن مبلغ باشن. هممون خادم اسلامیم، هممون خادم ارزش ها باشیم، هممون کلیپ های خوب رو تکثیر کنیم، هممون حال همدیگه رو خوب کنیم
انشاءالله. آقا خیلی ازتون ممنونم، خیلی بحث خوبی بود، انشاءالله خدا خیرتون بده.
سلامت باشه.
و نکته هایی که حاج های نظافت عزیزمون گفتن به نظرم برای خوب شدن حال دلمون کافیست، منتها قدری تأمل میخواد، اون عینک رو میخواد، اون جهانبینی رو میخواد که انشالله اتفاق بیفته. و مهمتر از همه یک ثروتی داریم و اون هم محبت حضرت رضا و محبت اهل بیت در دل ماست که خودش واقعا جای شکر داره و انشالله قدر بتونیم. دعا کنید و بریم محضر حضرت رضا و سلام کنیم و صلوات بفرستیم.
خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو اهل شکر و حمد خودت قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. دل و جانمون راهی مشهد و رضا میکنیم و به آقا با تمام وجود سلام میکنیم و صلوات میفرستیم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم.
سلام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.